کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. آقای زراعتی درود بر شما، ظهر شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، روز شما هم خوش. ادامه میدم کتاب حالا حکایت ماست، مجموعه طنزهای عمران صلاحی رو با اجازتون.
خواهش میکنم.
پرسش و پاسخ. پرسش: آقای حالا حکایت ماست، هرچه به مغزمان فشار آوردیم فرق محقق و متفکر را نفهمیدیم، لطفاً شما بفرمایید فرقشان چیست؟ پاسخ: فرقشان این است که اگر از محقق بپرسی ماست چیست، جواب می‌دهد یکی از مشتقات شیر است و طرز تهیه‌اش را هم برایت شرح می‌دهد. اما اگر از متفکر چنین سؤالی را بکنی، جواب می‌دهد سپیدی سرگردانی است که از راه شیری می‌گذرد و با حلقه‌های سبز بر مدار گلو می‌چرخد. منظور متفکر از این تفسیر خوردن یک قاشق ماست و خیار است. یک پیشنهاد عملی: در مجله دنیای سخن 4 دلتنگی چاپ شده بود از غلام حسین خان که برای فراخی خاطر یکی از آنها را می‌خوانیم. بالا بلند در آفتاب دو چشمت ما را توان خیره شدن نیست، گیسو پریشان کن. این پیشنهاد به دلیل رعایت حجاب و حفظ شؤون اخلاقی عملی نیست. به شاعر محترم پیشنهاد می‌کنیم برای اینکه نور آن بالا بلند چشمش را نزند، از ماسک جوشکاری استفاده کند. معیار الاشعار. شاعر بلند نظر دیگری در وصف بالای بلند طرف مربوطه شعر کوتاهی سروده که در یکی از مجلات ادبی چاپ شده است. شاعر اینطور بالای معشوق را بلند کرده: میان پیشانی و دل بالا بلند 1000 غزل می گنجد. با معیاری که شاعر به دست داده، ما حساب کردیم دیدیم اگر میانگین هر غزل 10 بیت باشد، 1000 غزل می شود 10000 بیت. در حافظ خطیب رهبر 10 بیت را با خطکش اندازه گرفتیم، شد 15 سانت. حالا اگر 1000 را ضرب در 15 بکنیم می شود 15000 سانت، یعنی 1500 متر. و تازه این 1500 متر فاصله میان پیشانی و دل است. بقیهش را خودتان حساب کنید. تکلیف: یک شعر از شاعری بلند فریاد بخوانید و با شعر دوم شاعر را همراهی کنید. 1. لاک پشت در خواب زمستانی، سنگ‌ها در زیر آب، دریا در اتاق، اشعار بر میز. 2. کک به تنور، مورچه خاک بر سر. نامه از شیراز. دوست شاعرمان سین شیرازی نامه از شیراز برای من فرستاده و طی آن برای پیدا شدن موجهای تازه در شعر ابراز شادمانی کرده است. ایشان نوشتند: تحت تأثیر تکنولوژی ژاپن و فیلم اوشین، خط فارسی هم به دست شاعران مدرن کم کم دارد تبدیل به خط ژاپنی می شود و این باعث بسی مسرت است. خواهشمند است در صورت امکان این شعر عمودی ما را هم چاپ بفرمایید. کلمات زیر هم نوشته شده به این ترتیب: منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. نزاکت. این هم بیتی از شاعری نازوکیال متخلص به قیصر که مخالف زور و زورگویی است و به تجربه دریافته است که با رعایت نزاکت بهتر میتوان به مقصد رسید، زیرا به نرمی در آید ز سوراخ مار و بالعکس. باید به کار عشق نزاکت به کار برد، یوسف به زور یار زلیخا نمی شود. خط جدید. درباره خط چینی و خط ژاپنی و خط کوفی و خط میخی و خط سیخی چیزی نمی گوییم، زیرا اطلاعات شما در این زمینه از ما بیشتر است. اخیراً به همت خوشنویسان معاصر خط جدیدی ابداع شده که ما اسمش را گذاشته ایم خط هندوچینی. در این شیوه طوری خط نوشته می شود که برای خواندن آن یا باید کاغذ را سر و ته بگیری یا خودت سر و ته بشوی. جایی شعر حافظ را طوری نوشته بودند که گلعذار تبدیل شده بود به کلاغ و خوانده می شد کلاغی ز گلستان جهان ما را بس. البته هنر خوشنویس معاصر قابل ستایش است، چون از گلستان جهانی که ما داریم کلاغ سهل است، وزقی هم نصیب آدم نمی شود. پارتی بازی. در روزگاری که همه چیز را با تای دستدار می نوشتند، یعنی در سال 1310 مطبعه ارمغان تهران، سه صفحه آخر کتاب بختیارنامه را به سه آگهی اختصاص داده بود. آگهی اول این بود: در این دوره سختی و گرانی کاغذ، همراهی مستشرق پارسی دوست آقای اینهورن، نایب اول سفارت شوروی، در تسهیل خریداری کاغذ مجله ارمغان شایان امتنان و سپاسگزاری است و با دوام این مساعدت امید است که بتوانیم در سال آینده دیوان سه استاد بزرگ سخن، جمال الدین و کمال الدین و خمسه حکیم نظامی را با شرح و ترجمه و تصحیح در مطبعه ارمغان به طبع آغاز کنیم. باز هم گلی به جمال مستشرقان آن زمان. البته نباید فراموش کرد که در این میان حکیم نظامی که مقیم گنجه است، برای شاعران اصفهانی آقا جمال و آقا کمال پارتی بازی کرده و چند بند کاغذ گرفته است و در مقابل از ناشر خواسته دو تا آگهی هم از آنها چاپ کنند، یکی مربوط به شرکت پنبه ایران و شوروی و یکی هم مربوط به نفت بادکوبه، نفت با تای دسته دار. افسوس که مستشرقهایی نظیر ادوارد براون و نیکلسون و ژول مول از طریق تهیه کاغذ خدمتی به ادبیات ما نکردند. وقتی نظامی گنجوی میتواند برای جمال و کمال کاغذ بگیرد، چرا ما از آدمهای با نفوذ دیگری که در خارج از ایران داریم استفاده نکنیم، مثل مولانا؟ با توجه به اینکه خودش میگوید مثنوی 70 من کاغذ شود. سنایی هم که مقیم افغانستان است میتواند با کمک مقامات کابل کاغذ بگیرد. این بزرگان باید فکری هم به حال دوستشان عطار بکنند که در ایران زندگی میکند و از غم بیکاغذی افسرده است. وقتی مولانا میگوید 7 شهر عشق را عطار گشت، نمیداند که این 7 شهر را دنبال کاغذ گشته، اما از دست دلال‌ها اندر خم یک کوچه مانده است. مولانا میتواند از ترکیه برای چاپ کتاب دوستش در ایران کاغذ بگیرد. ترکیه اگر خودش هم نداشت، میتواند از آمریکا تهیه کند. پس اگر روزی دیدید پشت منطق و تیر عطار آگهی شرکت پان آمریکن چاپ شده تعجب نکنید. دستور زبان جدید. از پرویز شاپور پرسیدند نفت را با تای دستدار می نویسند یا با تای دو نقطه؟ گفت با تای دستدار، برای اینکه اگر آتش گرفت آدم بتواند دستش را بگیرد و از پنجره پرت کند بیرون. نامه وارده. بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت و در آن برگ و نوا خوش ناله های زار داشت. این جانب همان بلبل یاد شده فوق هستم و روزگاری با شما در یک صنف بودم و می توانستم در اتحادیه شما ثبت نام کنم. مدتی است به دلیل کمبود و گرانی کاغذ شغلم را از دست دادم و توی این سرمای زمستان دنبال یک لقمه دانم. این جانب که فردی زحمت کش هستم، کنار خیابان در یک قفس کار می کردم و متصدی انتخاب فال حافظ برای رهگذران بودم. از وقتی کاغذ گران و کمیاب شده، ما هم از دان خوردن افتاده ایم. مدیرم در کنگره حافظ شیشه ماشین ها را پاک می کرد و بنده هم در شاه چراغ دنبال دانه گندم می گشتم. شنیدم بعضی از دیوانهای حافظ را چندین هزار تومان می فروشند. ببینید برای مشتری هر غزل چند تمام می شود. حیف که قدر ما را ندانستند. می ترسم تا چند وقت دیگر مشتری 100 تومان بدهد به کتاب فروش و فقط بتواند 2 بیت غزل در بحر خفیف ابتیا کند. اتفاقا بد نیست رمان‌های مفصل را هم فصل بفروشند، همانطور که قدیم‌ها هندوانه را فالی می‌فروختند. به دلیل تمام شدن کاغذ نامه زیاده ارزی نیست. قیمت مقطوع. نوشته‌های روی جلد دیوان امعق بخارایی را که سال 1307 در تبریز چاپ شده برایتان نقل می‌کنیم تا قیمت کتاب را با امروز مقایسه بفرمایید. دیوان شهاب الدین امعق بخارایی، تابع و ناشر مدیر کتابخانه ادبیه، حق طبع محفوظ. قیمت مقطوع با جلد مقوا 2 قران و بی جلد 32 شاهی. دیوان امعق با قیمت‌های فعلی اگر چاپ شود، بخار از سرمان بلند می شود و شهاب از پشتمان می پرد، آن هم از نوع سفازش. با این حال 60 سال بعد نوه نتیجه های ما قیمت‌های زمان ما را با زمان خودشان مقایسه خواهند کرد و خواهند گفت آن زمان‌ها چقدر ارزانی بوده است. افشاگری. چه خوب شد که اعلام کردند داستان‌های ملا نصرالدین خواه سهواً و خواه عمداً در جهت خواست استعمار ساخته شده است. ما خودمان هم یک چیزهایی حس کرده بودیم، ولی رویمان نمی‌شد جایی مطرح کنیم. حالا که مطرح شد، ما هم ترسمان ریخت. قدما به هر کسی که عالم و دانشمند بود می‌گفتند مولانا یا ملا. اما متاسفانه شخصی به نام نصرالدین که وابسته به استعمار و استثمار و استکبار و استهمار جهانی بود، آمد از این عنوان سوء استفاده کرد و خودش را میان مردم جا زد. شخص یاد شده فوق با زرنگی خاصی خودش را نماینده رندی مشرق زمین معرفی کرده بود. گاهی خودش را عاقل نشان میداد و گاهی خودش را به نفهمی میزد و ما فکر میکردیم با این دو کار میخواهد هوشیاری را تبلیغ کند و حماقت را بکوبد. اگر این شخص عامل استکبار نبود، لطیفه هایش این همه به زبانهای بیگانه ترجمه نمیشد. اشخاص محترم و غیر محترمی مثل مولانا عبید هم با آوردن لطیفه های شخص نام برده، خواه سهواً و خواه عمداً، آلت دست استعمار شدند. بعضی جاها هم برای ایزگم کردن اسم این شخص را گذاشتند جوهی و خیال کردند ما چیزی حالی ما نیست. چند سال قبل ناشری با تغییر دادن لباس تصاویر نصرالدین توانست مقداری از لطیفه های او را چاپ و منتشر کند. هیئت ممیزی باید حواسش کاملا جمع باشد و دیگر فریب چنین ناشران مزدوری را نخورد. شعر هزار سال پیش. اگر غم را چو آتش دود بودی، جهان تاریک بودی جاودانه. در این گیتی سراسر گر بگردی، خردمندی نیابی شادمانه. شهید بلخی. شعر امروز. چرخی به سرانجام در انحنای فتوتی خاموش، چشمی گشوده بر دوایر بسته، واژگون چرخشی بر اندام منحنی خسته. تقی رضوی. تشویق. در محفلی خواننده‌ای با صدای گرم و گیرا داشت چه چه می‌زد. یکی از شنوندگان که به هیجان آمده بود، به جای اینکه بگوید ناز نفست، گفت دهن تو. واحد تولید صدا. چند وقت پیش در دولت منزل صدای ناهنجاری به گوش رسید. کمی به ادب و نزاکت اهل بیت مشکوک شدیم. رفتیم به اتاق دیگر تا واحد تولید صدا را پیدا کنیم. دیدیم در یک برنامه تلویزیونی مرد مقلدی دستش را لوله کرده گذاشته گوشه دهانش و به بهانه درآوردن صدای موتورگازی صداهای ناهنجاری در می آورد. نظافت. این هم یک رباعی از یکی از شاعران معاصر که توجه شهرداری منطقه را به آن جلب می کنیم. شایسته ماست این که خوبی بکنیم، در مجلس عشق پای کوبی بکنیم. کاریز دل سیاه و تاریک مرا ای عشق، بیا که لای روبی بکنیم. شعر حجم. به علاقمندان شعر حجم مژده می دهیم که دوباره حجمگرایی رواج پیدا کرده است، نه تنها در شعر که در همه رشته های هنری و غیر هنری. برای اینکه ناشران دوست دارند حجم کتاب ها زیاد باشد و از کتاب نازک خوششان نمی آید. اینجاست که نویسندگان و شاعران وقتی به ناشران می رسند باید کلوفت بارشان کنند. شاعران هموزن. در بعضی از مسابقات ورزشی، مثلا کشتی، جابجایی قهرمانان را دیده بودیم، اما در عالم شعر و شاعری نه، که آن را هم ملاحظه فرمودیم. در مجلس ترحیم مرحوم زکایی شاعری آمد شعری بخواند. قبل از خواندن گفت من این شعر را هفته گذشته در سوگ مرحوم حمیدی سروده بودم، چون دیدم زکایی هم وزن حمیدی است، در همان شعر به جای حمیدی گذاشتم زکایی، زیرا صفاتی که آن مرحوم داشت شامل حال این مرحوم هم می شود. یک مصاحبه مطبوعاتی. هرچه منتظر نشستیم یکی بیاید با ما هم مصاحبه انجام بدهد، خبری نشد. این بود که نشستیم خودمان با خودمان یک مصاحبه مطبوعاتی ترتیب دادیم. مگر ما بد مصاحبه می کنیم؟ پرسش. آقای حکایتی، مدتی بود سایه‌تان از سرمان کوتاه شده بود، بفرمایید این مدت کجا رفته بودید و چه کار می کردید؟ پاسخ. والا ما آدم ترسویی هستیم، برای اینکه سایه‌مان را با تیر نزنند رفتیم یک مدتی قایم شدیم. اما اگر راستش را بخواهید، امتحانات بنده‌زاده شروع شده بود و بنده‌زاده داشتند با بنده ریاضی و بنده‌زاده داشتند به بنده ریاضی یاد می‌دادند. ایشان می‌گفتند شما قدیمی ها با ریاضیات نوین آشنا نیستید و هنوز خیال می کنید گوشت را با کیلو وزن می کنند و تیراهن را با تن، در حالی که ریاضیات نوین ثابت کرده مثقال واحد وزن گوشت و پنیر و کره است و تن و کیلو واحد وزن تریاک و طلا و هروئین. پرسش: راستی شما چند سال دارید؟ پاسخ: ما سن و سالی نداریم، به ریخت و قیافه ما نگاه نکنید. پرسش: ما فکر میکردیم شما 80 سال دارید. پاسخ: البته تا مطلب من در مجله شما چاپ بشود به آن سن میرسیم. پرسش: شما از کی شروع به کار کردید؟ پاسخ: ما از توی قنداق کارمان را با نقاشی شروع کردیم. بعدن که راه افتادیم با زغال روی دیوار مردم خوشنویسی کردیم. بعد که مدرسه رفتیم نویسنده شدیم و نوشتیم علم بهتر از ثروت است. نتیجهش این شد که حالا نشسته ایم با شما مصاحبه میکنیم. پرسش: تا چه حدی زبان میدانید و چه چیزهایی ترجمه کرده اید؟ پاسخ: چون با یک عده آدم زبان نفهم روبرو بودیم زبان را گذاشتیم کنار. البته ترجمه من بد نیست. مثلا وقتی شعری را به کسی نشان میدهیم و او از خط من تعریف میکند، ترجمهش این است که شعر من خوب نیست. یا اگر برای کاری به کسی رجوع می کنیم و طرف می گوید اگر 2 ساعت قبل آمده بود یک کاری برایت می کردم، ترجمهش این است که اگر 2 ساعت قبل هم می آمدی همین حرف را می زدم. یا اگر ناشری می گوید کاغذ نداریم، ترجمهش این است که ما کتابت را چاپ نمی کنیم، خدا روزیت را جای دیگر حواله کند. یا مثلا وقتی می گویند فلان نویسنده زحمت کشیده، ترجمهش این است که نویسنده زحمت بی خود کشیده و کتاب او به درد عمه جانش می‌خورد. پرسش: چرا دست به تألیف نمی‌زنید؟ پاسخ: اتفاقا تصمیم داریم دست به تألیف بزنیم و ترجمه را کنار بگذاریم، چون در ترجمه وقتی بند را آب می‌دهی زود مچت را می‌گیرند و آبرویت را می‌برند، اما در تألیف مخصوصا در شعر اگر بند را آب بدهی میگویند خلاقیت نشان داده ای و تعبیرها و تصویرهای تازه ای آورده ای. پرسش: لطفاً تکلیف ادبیات معاصر را هم تعیین بفرمایید. پاسخ: هدایت نامیزان است، جمالزاده آویزان است، صادقی چارچرخش هواست، آل احمد لاستیک سابی دارد، ساعدی پنچر است، مستعان مالاسیده، عمران صلاحی هم زالاسیده. پرسش: میگویند حرفهای شما مغرضانه است. پاسخ: ما ممکن است مرض داشته باشیم ولی غرض نداریم. یک داستان علمی تخیلی. گردآورنده یک مجموعه ادبی هنری چند نامه نوشت و همزمان برای چند نفر و چند جا پست کرد. هنرمند گرامی جناب آقای بامداد، چون انتشار یک مجموعه ادبی هنری معمولاً 5-6 سال طول می کشد، خواهشمند است مقاله ای را که قرار است 5-6 سال بعد درباره کتاب کوچه بنویسید همکنون برای ما ارسال دارید. با تشکر فراوان، جمع و جور کننده. هنرمند محترم جناب آقای امید، شعری از شما خواندیم که سرودن آن از سال 49 تا 53 طول کشیده بود. این شعر را در سال 63 به مجموعه ای سپرده اید و این مجموعه در سال 68 از چاپ در آمده است. حساب کردیم دیدیم یک شعر جناب عالی تا از تولید به مصرف برسد 19 سال طول کشیده است. برای جلوگیری از چنین موردی خواهشمند است شعر تازه ای را که قرار است 19 سال بعد به سرایید همین امروز برای مجموعه ما بفرستید. با درود و بدرود، گردآورنده. این گردآورنده در نامه‌های مشابهی از کمیته‌های جوایز ادبی نوبل، پولیتزر و گونکور درخواست کرد اسامی برندگان 6 سال بعد خود را در اختیار مجموعه او قرار دهند. یکی از نقاشان نامی هم نامه‌ای به این مضمون از گردآورنده دریافت کرد: آقای محترم، ممکن است تا مجموعه ما منتشر شود سبک هنری سرکار عوض شده باشد. لطفاً برای ما بنویسید 6 سال دیگر چه سبکی را در نقاشی دنبال خواهید کرد. این گردآورنده حتی از هنرمند ناامیدی تاریخ خودکشی او را جویا شد تا وقتی مجموعهش در می آید خبر دست اول داشته باشد. هنرمندان سوار ماشین زمان اچ‌جی ولز شدند و به 6 سال بعد سفر کردند، آثارشان را به وجود آوردند، دوباره به زمان حال آمدند و کارهایشان را برای گردآورنده فرستادند. 6 سال بعد در فصل پاییز مجموعه‌ای منتشر شد که رویش نوشته شده بود بهاران خجسته باد. جاودانگی در هنر. یکی از موانع و مشکلات چاپ و نشر اظهار می‌داشت نویسندگان از ما گله می‌کنند که باعث می‌شویم آثار آنان با تأخیر زیاد منتشر شود و تازگی خود را از دست بدهند. آنها بی جهت از ما گله می کنند، چون ما باعث می شویم آنها دست به خلق آثاری بزنند که هیچ وقت کهنه نشود. حالا بیا و خوبی کن. آثار ماندگار. یکی از ناشران می گفت فلان هنرمند آثار ماندگاری خلق می کند، چون وقتی اثری از او چاپ می کنیم سالها پشت ویترین می ماند و کسی آن را نمی خرد. مشت محکم. خبرنگاری داشت با مردم مصاحبه می کرد. یک نفر اشتباه کرد و گفت ما باید دهان محکمی بر مشت دشمنان و یاوه‌گویان بکوبیم. نصر فصیح فارسی. آقای عین بابایی گلچینی از کتاب مأمور سری اثر ببخشید این تلفن ما که نبسته بودیم یک زنگ زد. خب آقای حمید اجازه بدید من اینجا چون این یادداشت یه خورده طولانیه دیگه بذارم برای فردا و از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی کنم، شما به ادامه برنامه هاتون برسید.
خیلی هم ممنون و متشکرم. دست شما
روز شما خوش تا فردا.
روز شما